تن، فارس 429,000 تن و ایلام با 203,000 تن پیشتاز خرید گندم در کشور هستند. همچنین در این مدت میزان خرید تضمینی 220,000 تن دانه روغنی گلزانی است در 25 استان به ارزش 9,803 میلیارد ریال بوده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های غلات کشور نیز از تعداد 6216 نمونه گندم آزمایش شده پروتئین 12.3% ثبت شده که در محدوده استاندارد و برای پخت نان مناسب است. در یک هفته گذشته 140,441 تن گندم در سامالی سیفا و 156,764 تن آرد از طریق سامالی آرد به فروش رفته است.
شوی تا رخت و لباس برد ملاف سرویس خواب بسپرش به تا خود میده جواب لکه دوده هرچی بوده نمیاره تا 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 تفیل شوی تا
تاپ فکر کنیم با تاپ بشوییم.
حالتون شامتون خوابتون خوبه با زیتون چین چین راز فاز تازه چیه زیتون چین چین تن سلامت یه حسب راحت زیتون چین چین مهمونیتون میشه مهمونی یه بیشه زیتون سفره چین چین همیشه
و هیجان زندگی با زیتون چین چین.
الکتریکی ها با توجه به استقبال گسترده عموم مردم از لامپ های LED بروکس گروه صنعتی بروکس از شما عزیزان دعوت می نماید به جمع توزیع کنندگان لامپ های LED بروکس بپیوندید. با ما تماس بگیرید 021 75 116. بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
کرکره بالا میره با اشاره تعویض روغنی بازه بازه اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره این دوستمون ولی مثل که جدیده
بزن و کابوس بوم 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 تعویض تو سسود بوم 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 بزن و کابوس بوم 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 تعویض تو سسود
اسپیدی محصولی از شرکت نفت سپاهان.
میرسیم به ساعت 15:53 و در پخش رادیو اقتصاد با شما هستیم با چالش.
چالش برنامه ای از رادیو اقتصاد. به نام خدا و سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه چالش. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم با برنامه امروز چالش و با پرداختن به موضوع تحقیق و تفحص از نحوه تخصیص ارز بانک مرکزی به کالاهای اساسی برنامه امروز رو تقدیمتون میکنیم. خواهش میکنم ما رو همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30036 37، تلفن گویای 24 ساعته شبکه هم 27 86 20 98 است. سامانه پیام کوتاه روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم عنوان دیگر پل ارتباطی شبکه در اختیار شماست 30162. خواهش میکنم نقطه نظرات خودتون رو درباره اونچه در برنامه های مختلف چالش رادیو اقتصاد تقدیمتون میشه با این پل های ارتباطی با ما در میان بگذارید. دعوت میکنم در ابتدای برنامه گزارشی رو درباره موضوع بشنوید. موضوع برنامه حاوی نکاتی است که در طول برنامه به موضوعات مطرح شده در اون و محورهای مطرح شده بیشتر خواهیم پرداخت.
باید در سایت ها به مردم بگید برای چی چقدر پول 4200 تومانی دادیم.
شفاف سازی که قرار بود از ابتدا برای اختصاص ارز دولتی به کالاها صورت گیرد، اما بر اساس گزارش تفریق بودجه سال 97 و دیوان محاسبات هنوز مبلغ قابل توجهی از ارز یارانه‌ای تعیین تکلیف نشده و به بانک مرکزی بر نگشته. از همین رو یکی از نمایندگان مجلس روز شنبه از کلید خوردن تحقیق و تفحص از بانک مرکزی خبر داد و گفت این تحقیق و تفحص در زمینه نحوه تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی و همچنین میزان ارزی که بعد از تخصیص هنوز به بانک مرکزی برنگشته انجام می‌شود. این نماینده مجلس با تاکید بر لزوم تسریع در تعیین و تکلیف بازگشت ارزهای صادراتی، مخصوصاً در شرایطی که کشور با تحریم‌های دشمنان روبرو است، بیان کرد مسئولان نظام بانکی کشور باید با استفاده از سازوکارهای مشخص روند عرضه و تقاضای ارز را در بازار مدیریت کنند و این گونه نباشد که سرنوشت ارزهای دولتی شفاف نشود. دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی هم اخیراً در صحبت‌های خود مطرح کرده برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات 4.5 میلیارد دلار تامین ارز شده است.
ببینید بالاخره دو ماه سه ماه تقریباً خیلی از صادرات ما رفت و صادرات به کاهش شدیدی در ماه فروردین اردیبهشت پیدا کرد، ولی اینکه امروز دارم اینها همه احیا شده و مجدد برقرار شده، برگشت ارز مشکل پیدا کرد در نیما، ولی همین الان یه چیز نزدیک 4.5 میلیارد دلار ما تامین ارز کردیم برای واردات کالای اساسی ضروری مواد اولیه کارخانجات. طبیعیه که وقتی که در نیما و حواله نرخ بالا میره رو بازار آزاد هم نرخ افزایشی میشه و مطمئنا ما این رو کنترل میکنیم. من سه هفته پیشم اینو عرض کردم، اولا جلوی افزایشش گرفته شده و به تدریج ان شاء الله تعدیل خواهد شد. خب جو روانی هم ایجاد میکنن، یعنی هر وقت شروع میکنه به کاهش، در واقع دولت آمریکا یا بالاخره رسانه هایی که بالاخره پشتیبانی میکنن شروع میکنن به جفسازی که تهدید داره برقرار میشه، تحریم های بزرگتری داره میاد. اینا هر کاری خواستن کردن، این چیز جدیدی نیست. من اطلاعاتم اینه که روند درآمدی نفتیمون مثبت‌تره، غیر نفتیمون بهتر داره میشه، بنابراین ان شاء الله اینا تعدیل خواهد شد و این جفسازی هایی که آمریکایی‌ها راه انداختن که دوباره جدی اینا فکر نکنم به نتیجه برسه.
در برنامه چالش امروز پیرامون زوایای مختلف این تحقیق و تفحص از اختصاص یافتن ارز به کالاهای اساسی بیشتر صحبت میکنیم، با ما همراه باشید.
جناب آقای دکتر شهباز حسن‌پور بیگلری نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و جناب آقای دکتر مرتضی افقه اقتصاددان دو مهمانی هستند که این برنامه رو به اتفاق این دو بزرگوار جلو خواهیم برد. آقای دکتر حسن‌پور خدمتتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و احترام و سلام دارم از در همه شنوندگان عزیز. سلام آقای استاد اعظم، آقای راسخ عزیز،
زنده باشی شما.
و مهمان عزیز شما آقای دکتر افخر،
خیلی متشکرم.
نظرات شما انشاءالله استفاده
خواهش میکنم. تبریک هم میگیم به شما آقای حسن‌پور، انتخاب شما برای مجلس 11 رو ما یه خرسندی است که شما در این مجلس هم میبینیم.
سپاسگزارم.
خواهش میکنم. آقای دکتر افخر خدمت جناب عالی هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و همکاران خوبتون.
خیلی متشکرم. آقای حسن‌پور، مطبوعات کشور خبری رو منتشر کردن از سوی معاون اول رئیس جمهور که اعلام شده شرایط ارزی کشور بحرانی است. از طرفی ما هر سال رقمی رو در قوانین سالانه بودجمون داریم که اختصاص داده میشه از محل درآمدهای ارزی کشور که درآمدهای دولت هست برای واردات کالاهای اساسی، که سال 98 حدود 14 میلیارد دلار بود و امسال این رقم کمتر شده. البته میبینیم که حدود بین 13 تا 14 میلیون تن نهادهای دامی وارد کشور میشه، از کنجاله سویا بگیر تا ذرت، و به نوعی دولت تلاش میکنه با حمایت یارانه ای از این کالاها، کالاهای اساسی رو برای مردم قیمتش رو پایین نگه داره. خب 22 قلم کالا هم مشمول قیمتگذاری تثبیتی است در ستاد تنظیم بازار از سوی نهادهای نظارتی. اما شاهد هستیم که فعالان صنعت طیور کشور گله‌مندند از اینکه کنجاله وارد کشور شده، مدت زمان زیادی در گمرک مونده وارد کشور نشده، اعلام میشه بانک مرکزی ارز لازم رو در این حوزه اختصاص نداده. از سوی دیگر بانک مرکزی اعلام میکنه بر اساس اعداد و ارقام بودجه، اون ارزی که باید اختصاص میدادیم برای واردات کالای اساسی ما اختصاص دادیم و دیگه ارزی روی زمینه نداریم. حوزه‌های دیگر مثل واردات قطعات یدکی خودرو که نیاز به واردات اون کشور به اون واردات اونها به کشور هست، چون قاعدتا تولید ما هنوز وابسته به واردات هست و حوزه خودرو، قطع سازان ما هم این گلمندی رو دارن. اشکال کار به کجا برمیگرده؟ ما بیش از حد نیازمون واردات صورت میدیم و اینجاست که به مشکل برمیخوریم و گلایه میکنیم از بانک مرکزی، چون وزارت صنعت هم به عنوان یک حلقه وصلی میان تولید کننده و نظام بانکی کشور مجموع فعالیت هایی که میکنه یه بخشش مصروف این میشه که با بانک مرکزی چالش های تولید کننده های ما رو برطرف کنه. اشکال کار کجاست که هم گلایه ها رو میشنویم، همین که قرار هست تیغ و تفحص از بانک مرکزی صورت بگیره در این زمینه؟ آقای دکتر بفرمایید، خواهش میکنم.
بحث تیغ و تفحص رو که بنده مطرح کردم برابر گزارش دیوان محاسبات کشور هست، معنی بر این که عرض 4200 تومانی توزیع شده اما شفاف سازی صورت نپذیرفته. بنده به عنوان دستگاه نظارتی در جریان ریز برنامه ها نیستم. در همه ابتدای صحبت هم این توضیحات بدم، بحث بنده مربوط به جوای همتی نمیشود، بلکه از سال 97 تا پایان 99 تا زمان بحث تغییر مربوط به همه این سالها میباشد.
آقای دکتر حسن‌پور، من اول این نکته عرض بکنم، بنده به شخص به عنوان مجری رسانه به نمایندگی از مردم در رسانه ملی دست آقای همتی رو میبوسم به خاطر تلاش هایی که در طول این مدت مسئولیتشون داشتن. به هیچ عنوان من به شخص کاری ندارم. ما سیستم بانک مرکزی رو عرض میکنیم.
بنده هم همین خاطر مخصوصا اس بردم که
بله کار بسیار خوبی کردید.
بحث رسانه ها بعضی فکر کردم بنده اختلافی با آقای همتی دارم. نه واقعا بنده کارایش رو تا حدودی مورد رضایتمندی مجموعه مسئولین و کارگزاران نظام هست. اما جناب راستر، روز اول با قدرت و قوت و بیشتری آقای همتی شروع کردن. بنده هنوز هم انتظار دارم که سیاست قیمت گذاری ارز، سیاست گذاری ارز، تعیین تکلیف ارز به چه کالاهایی بایستی تعلق بگیره با مسئولیت مستقیمش،
درسته،
با رئیس کل بانک مرکزی و شورای اقتصاد کشور. و همینجا چون شما چند تا مورد رو فرمودین، شاید تا پایان برنامه نتونم در خدمتتون باشم، فرمودید معاون اول محترم رئیس جمهور کاملا درسته.
بله،
ما بالاخره در شرایطی هستیم بایستی ارز کشور رو مدیریت کنیم.
بله،
پس تاریخ تفاوت بندی برمیگرده به چندین سال و برابر گزارش متقن دستگاه نظارتی کشور، یعنی دیوان محاسبات کشور.
بله،
پس هیچ بحث سیاسی، خدای نخواسته بحث شخصی، سلیقه خاصی در کار نیست.
بله،
بیشتر به دنبال شفاف سازی هستیم.
بله،
که بالاخره این وضعیت ارز در سه سرفصل خاص بایستی مورد توجه قرار بگیره.
بله،
بعضی ارز 4200 که اصلا برای کالای اساسی، عملا کالای اساسی وارد کشور نشده.
بله،
بعضی ارز 4200 رو گفتن برای بعضی از کالاهای ردیفای بعدی کالا رو وارد کردن با ارز 4200، اما با ارز 13000 تومان تو بازار توزیع کردن.
درسته،
قانونگذار گفت اونجا دقیقا مشخص کرده که اگر چنین اتفاقی افتاد بایستی درآمد حاصله به خزانه کشور برگرده.
بله،
ما نمیدونیم چه مبلغی از این پول به خزانه کشور برگشته یا برنگشته. اینا بیشتر برای شفاف سازی هست در بحث سرفصل اول. در بحث سرفصل دوم باید همه خودونو مقصر میدونیم. بنده نماینده مجلس گرفته که دورای قبلا در مجلس بودم، باید بگیم بخشی از این مسائل و مشکلاتی پیش اومده ما به عنوان دستگاه نظارتی شاید نظارت خودونو به نوع احسن انجام ندادیم و دولت هم بایستی بپذیره بر اساس آنچه که فرمایشات مقام معظم رهبری بود، بحث اقتصاد مقاومتی و برای خودکفا شدن در بحث محصولات مورد نیاز کشور، هیچ کدوم آنگونه شایسته و بایسته بوده به وظایف عمل نکردیم، نه فقط یه دستگاه خاص رو مورد اتهام قرار بدیم.
بله.
اینجا که میگم هم بخش خصوصی هم بخش دولتی، برای مثال بحث بخش خصوصی، بحث اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، همه بایستی اون نظرات کارشناسی رو میدادن و در این بحث ها به صورت مرتب و مفصل مشارکت داشته باشن.
بله.
نه همه دنبالی باشیم که فشار بیاریم به بانک مرکزی، به شورای اقتصاد که ما عرض این مقدار نیاز داریم. حالا بحث خودروسازا رو فرمودین یا بحث دیگه.
بله.
در یک کلام خلاصه بنده اعتقادم بر اینه، امروز بایستی ارز مدیریت شده در اختیار نیازهای اساسی کشور قرار بگیره. اولویت یک، داروی مورد نیاز مردم هست.
بله.
دو، آنچه مربوط سبد کالای خانوار میشه، کالای مورد کالای اساسی. درسته توی 29 قلم شاید هر کسی بگی که خیلی کار کارشناسی شده و همه مورد نیاز هم. اما باز در همه موارد هم اهم و فعل اهم داریم که بایستی به اینا توجه بشه. ما قطعا به دنبال یک تعامل سازنده با دولت محترم و همه بخش‌های اقتصادی کشور خواهیم بود. در گذشتن جناب دکتر پور ابراهیمی که یکی از کارشناسان کشور اقتصادی کشور از شما هم به خوبی میشناسید،
خواهش میکنم برای
این تعامل خوشبختانه بوده. من فکر میکنم اگر بیشتر از این بخوام اگه مورد خاصی
هست بفرمایید،
اگر نه من
بله خواهش میکنم. میخوای تشریف ببرید آقای عصفور؟
اگر اجازه بفرمایید
پس به این سوال منم پاسخ بدید بعد از حضورتون مرخصیم. آقای دکتر عصفور زنده باشین ان شاء الله.
بله قطعا صدا شما ضبط خواهیم کردم.
بله خواهش میکنم آقای دکتر عصفور، الان این تغییر و تفاوتی که داره صورت میگیره مربوط به زمانی است که ارزهای 4200 در اختیار وارد کنندگان قرار گرفت، آمدند و به قیمت‌های بالا کالا رو به مردم فروختن یا با دلار آزاد به مردم فروختن، یعنی از اون دوره میخواد شروع کنید تا امروز بیاید جلو، این تغییر و تفاوت مشمول این دوره زمانی خواهد بود؟
دقیقاً از روزی که بحث ارز رو جناب دکتر جهانگیری اعلام فرمودن، بحث ارز 4200 تومانی رو،
خب
تا به امروز حتی شاید تغییر و تفاوت 6 ماه طول بکشه.
نه این تغییر و تفاوت اصلا نیازه آقای عصفور، برای اینکه اسامی اون شرکت‌های واردکننده رو دولت منتشر کرد، دستگاه قضایی هم اعلام کرد که ما با همه شرکت‌هایی که وارد کردن یا نه با ارزی که گرفتن بخشش رفتن کالا وارد کردن به قیمت بالا فروختن، با همه اونها برخورد خواهیم کرد و نتیجه اونو به مردم اعلام می‌کنیم. واقعا اینجا جایی برای تغییر تفاوت وجود
داره. من صادقانه خدمت شما عرض کنم، بعد از اینکه رئیس دیوان محاسبات کشور
بله
اومد در صحن علنی مجلس گزارش مکتوب و متقنی رو ارائه داد، آنچه که بعدش دوستان دولت رفتن از صدا و سیما پاسخ دادن، پاسخهای دولت برای بنده اقناع کننده نبود. من انتظار داشتم دوستان دولت به جای اینکه بیاین یعنی یه گزارش کاملا کارشناسی رو مورد نقد و بررسی قرار بدن، اومدن مورد انتقاد شدید قرار دادن.
بله.
بنده هم عنوان خادم شما در خانه ملت،
خواهش میکنم
بعد از ابزارهای قانونی هم استفاده کنم که حداقل بین خودم و خدای خودم و وجدانم بدونم که در این بین آیا گزارش دیوان محاسبات درسته، گزارش رئیس کل بانک مرکزی درسته یا نه. این وسط یه سری حق و حقوقی از ملت هم ضایع شده.
خیلی متشکرم.
من خودم شخصا به عنوان رئیس فراکسیون اصناف شکر 4200 تومانی رو که عرض داده بودیم در شهر تهران در 3 نقطه با 3 تا قیمت روبرو شدم.
بله.
از 7000 تومان تا به 11000 تومان در یک روز همون شکر داشت به فروش می‌رسید. در حالی که حضرت علی مستحضری در قانون آمده است که از لحظه ثبت سفارش تا لحظه به دست مصرف کننده میرسه باید در یک سامانه ثبت بشه که راحت دستگاه نظارتی بتونن نظارت بکنن. به این امامت رو قطعا جناب علی به عنوان یه کارشناس دلسوز
خواهش میکنم
این حق رو برای ما نمایندگان مجلس
بله حتما میتونه
که از ابزارهای قانونی خودمون استفاده بکنیم.
بله.
امیدوارم که دوستان بیان بالاخره بررسی ها بشه، ما وقتی اقناع بشه نمایندگان مجلس این با صداقت و شفافیت میم مجادله از رسانه ملی از همه رسانه ها اعلام میکنیم که آنچه مورد بررسی قرار گرفت درصد انحرافش ای بود.
بله.
و بعضی جا بی درصد انحراف قابل پذیرش اینجور نیست که ما بگیم هیچ درصد انحرافی قابل پذیرش نیست.
بله.
و امیدوارم حالا در بحث‌های بعدی جلسات بعدی یه مقدار مفصل‌تر به این موضوع بپردازیم.
بله. بله.
و دوستان بانک مرکزی هم باشن.
زنده باشین ان شاء الله.
در خدمت شما.
براتون عرض موفقیت میکنم آقای دکتر حسن‌پور. خدا نگهدارتون.
محبت فرمودین.
خداحافظ میشین ان شاء الله. آقای دکتر افقه
جانم، بله
عذرخواهی میکنم در سکوت شما طولانی شد چون آقای حسن‌پور میخواستن بله بله گفتم من سوالاتی که لازم هست از این نماینده مجلس بپرسم رو بپرسمشون. آقای دکتر افقه، در بخش انتهایی صحبت آقای حسن‌پور روشن بود که وقتی کالای خریداری میشه از یک کشور دیگه و به کشور وارد میشه، رعایت استاندارد اون کالایی که خریداری شده اجباری است. یعنی اون کسی که کالا رو میفروشه میگه این کالا از فلان کارخانه به شما فروخته شده با رعایت این استانداردها، و کشتی که میاره، کشتی، بیمه کشتی، تاریخ حرکت اون کشتی، وارد شدنش، پیاده شدنش، در کدام انبار ذخیره میشه، از اون انبار به کجا میره و از اونجا به چند واحد صنفی توزیع میشه. اگه بگیم ما این سامانه جامع الان دو سالی هست که شکل گرفته، اما میبینیم وقتی به بازار میرسه اختلاف قیمت میشه فاحش. یعنی واسطه های اینچنینی دست کم تو کالاهایی که وارد کشور میشه و میتونیم بگیم کالاهای اساسی و راهبردی و استراتژیک برای کشور هستن روشنه. حالا ممکنه یه واحد تولیدی در کشور چیز تولید کنه بیاد بفروشه، چند واسطه بهش بخوره و ما شاهد نوسان قیمت و افزایش قیمت باشیم، اما تو حوزه کالاهای اساسی اینا چفت و بست ها خیلی محکمه. تخصیص ارز هم معلومه، یعنی حتی اگر من بخوام به جای یه نفر دیگه بیام ثبت سفارش کنم برای کالایی رو وارد کنم، باید بیارم از محضر وکالت بگیرم. یعنی همه اینها روشن مشخصه، اما میبینیم بیش از دو سال از اختصاص حدود 30 میلیارد دلار ارز به قیمت 4200 گذشته و ما هنوز عالی ترین دستگاه نظارتی کشور ما که مجلس شورای اسلامی باشه به دنبال تحقیق و تفحص از این موضوع است. اشکال کار کجاست؟ این زنجیره کجاش عیب داره یا گپ یا فاصله کجاست که ما بعد از دو سال و اندی به فکر این هستیم که تحقیق و تفحص بکنیم؟ حالا این البته هست مجلسی که پیگیر این قضیه است، اما یک وهنم میشه بهش گفت و اونی که بعد از دو سال و اندی اگر این عرض منفعت در واقع بادآورده‌ای رو برای یه عده‌ای به وجود آورده باشه، الان از هضم رابع هم گذشته، رسیدگی ها چه کمکی به مردم میکنه، چه دردی رو از مردم دوا خواهد کرد به نظر شما دکتر افقه؟
بله اجازه بدین من یک مقدمه عرض بکنم. اولا شما فرمودید دو سال و نیم، من عرض بکنم که بیش از دو دهه است که ما هدف گذاری میکنیم تحت عناوین مختلف، اینو بارا عرض کردم، شاید خدمت شما هم عرض کرده باشم به کدام یک از برنامه های پنج ساله ای که شش تاش در حال اتمام رسیده این به اقتصاد مقاومتی به چشم‌انداز، به کدامش که حالا این یکی هم جزئی از اون هست که یعنی در واقع دو دهه هست که باید همین سوال رو بپرسیم که چرا ما هدف گذاری میکنیم اما نمیرسیم. من یکی از دلایلش رو این میبینم که عمدتاً به معلول ها پرداخته میشه و به علت ها پرداخته نمیشه، این یک نکته. در ارتباط با این دو سه سال اخیر که ما با تشدید تحریم ها مواجه هستیم، من تصورم این است که بعد از دو سال مواجهه با این مشکلات و میشه گفت بحران، هنوز متقاعد نشدیم که شرایط کشور فوق العاده است و متناسب با این شرایط باید مدیریت صورت بگیره.
بله
الان شاید شرایط اقتصادی ما به لحاظ داد و ستد رو عرض میکنم، مراودات رو عرض میکنم، به مراتب بدتر از اون جنگ 8 سال است. یعنی ما تو دوره جنگ مراودات رو داشتیم، نفتمون رو میفروختیم، اما الان نه مراوده تجاری امکان پذیر است و نه میتونیم نفتمون رو بفروشیم. یعنی میخوام بگم که به شرایط فوق‌العاده تر از زمان جنگ هست، اما میخواییم درست مثل یه شرایط بسیار بسیار عادی کشور رو مدیریت بکنیم، به خصوص حالا بخشیش هم تحت تاثیر اقتصادش رو عرض میکنم اداره کردن رو. بخشیش هم تحت تاثیر برخی نگرش های دوستانی هست که هنوز اصرار میکنن تو همین شرایط باید با بازار آزاد اقتصاد کشور رو اداره بکنیم. حتی سرمایه دارترین کشورها هم در شرایط بحرانی دولت وارد میشه، منظورم از دولت کل حاکمیت هست، وارد میشه و کنترل میکنن، معیشت مردم رو سعی میکنن حفظ بکنن، استانداردها رو حفظ بکنن با توجه به شرایط خاصی که پیش میاد. خب ما از صدامو داری؟
بله بله آقای دکتر بفرمایید.
ما از دو سال پیش یا از همون 97 که این اقدام غیر منطقی غیر عاقلانه رئیس جمهور آمریکا در واقع خلف وعده‌ای که کرد باعث این تشدید تحریم ها شد، ما باید شرایط رو فوق‌العاده اعلام میکردیم. من کاملا موافق عرض ارزان برای نیازهای اساسی هستیم، برخلاف فضاسازی های زیادی که باز دوستان طرفدار بازار آزاد از همون روز اول تا به الان بر علیه این تخصیص ارز میگیم. ببینید ما باید اقدامات تکمیلی بکنیم، نه اینکه بگیم چرا ارز رو ارزان میگیم. ببینید یا ما باید کشورمون رو کاملا یک کشور سوسیالیست باشه، یعنی دولت متمرکز همه کارها رو بکنه، یا اگر میخواییم بدیم به بخش خصوصی باید شرایط بخش خصوصی رو هم داشته باشیم. الان عرض کردم به هر حال ما اون عرض رو باید میدادیم، حالا چارودار نیست منظورم نیست، به هر حال عرضی که بتونه مردم نیازهاشون رو با قیمت متعادل متناسب با درآمدهاشون تأمین بکنن، این همه ریزش ما طبقه متوسط به فقر رو نداشته باشیم. اما اینکه اگر خوب اجرا نشد معنیش این نیست که اون تصمیم بدی بوده، این بوده که به قول شما این ناهماهنگی ها و ناسامانی ها صورت نگرفته و ما نتونستیم کنترل بکنیم به خوبی اینکه ارز کجا رفته. به قول شما ارز تخصیص داده شده اما حالا مثل اینکه آقای دکتر اصلا پور اینو فرمودن در بازار آزاد فروخته شده یا اینکه ارز رو صرف کار دیگه ای کردن. بعید است که نشه اینها رو بدون کمترین هزینه ای مشخص کرد که از کجا سر در آورده. بخش های قابل توجهش برمیگرده به نظر من به ضعف هایی که در ساختار اداری اجرایی و بوروکراسی داریم. بخش هایش مربوط به ناتوانی دسته های نظارتی است، بخش هایش مربوط به آسیب پذیری دسته های نظارتی و حاکمیتی است که اونم باز ریشه در مسائل دیگه ای داره که حالا اگر مایل بودید
اونا. بله خواهش می‌کنم. آقای دکتر افخه گفتید که به معلول میپردازیم و نه علت، یعنی اینا بس. که جنوالی در انتهای صحبتتون اشاره کردید ضعف دستگاه های نظارتی بس. شفاف نه. اینا علت هاست آقای دکتر افخه؟
علت ها اینا خود با هنوز خودشون معلول است اگر مایل باشید من یه
آره دوست دارم که اینو باز کنیم. علت ها چیه؟ ما چرا به علت ها نمیپردازیم؟
حالا این که چرا به علت ها نمیپردازیم رو من مطرح میکنم بعد ببینیم چرا نمیپردازیم.
بله.
ببینید به نظر من ساختار انتصاب انتخاب و گزینش های نیروهای انسانیمون در ادارات و حتی در مجلس حتی هیئت دولت یک مقداری اشکال دارد. یعنی ما میبینید تمام این دسته های نظارتی که شما ذکر میکنید و بعضا دچار مشکلاتی میشند و بعضا از دل اون فساد برمیاد به خاطر این است که نه اینکه گزینش ها اشکال داشته، ولی گزینش ها که میگم همه ضوابطی که ما برای انتصاب و انتخاب افراد در نظر میگیریم اونها کافی نیست برای اینکه یک فرد وقتی در مسند مدیریت در مسند قضاوت در مسند نظارت قرار میگیره دستش نلرزه یا کوتاهی نکنه یا عدم تخصصش مانع از اون نشه که سوء استفاده ازش نکنم. من یکی از بحثای ریشه‌ای رو در سیستم انتصاب انتخاب تعیین و استخدام تقریبا مجموعه تصمیم گیران و مجریان کشور میبینم.
بله.
که با محدود نگری و بعضا تنگ نظری افرادی که شایسته یا شایستگی لازم برای یک سری امور رو داشته باشن رو انتخاب نمی کنیم و میبینید که هرچی ما مجازات ها رو سنگین تر میکنیم برای کسانی که تخلف کرده اند باز دوچار مشکل نمیشیم، عرض رو به صورت رانت میدهیم باز هم میبینیم از یه جایی درد میکنه و سر از جای دیگه در میاره. اینا به هر حال توی همین نظام توی همین حکومت توی همین سیستمی که ما با سختگیری های زیاد نیروهاش رو انتخاب و انتصاب و گزینش کرده این داره صورت میگیره. بنابراین باید دید که چه کارهای اونجا نکرده این که باید میکردیم در انتخابات و انتصابات یا چه قوانینی نباید وضع میکردیم، چه قوانینی باید وضع میکردیم. من توی یه مصاحبه با یکی از دوستانی که از مجلس اومده بودن خود